تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان شنونده برنامه اشراق، لحظاتتون پر از خیر و برکت باشه. سلام ویژه و پر از حس خواهش و التماس دعای بنده هادی خادم حسینی رو در بخش معرفی کتاب اشراق پذیرا باشید. بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر شفازاده که این وقت رو در اختیار ما قرار دادن. در شبی قرار داریم که شب ضربت خوردن قرآن ناطق مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام هست و یکی از شبهایی هست که محتمل هست شب قدر باشه، یعنی شب نزول قرآن. به همین مناسبت در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر قربان علی عضو هیئت علمی دانشگاه و مدرس حوزه هستیم و ضمن سلام خدمتشون ازشون خواهش میکنم که کتاب مربوط به امشب رو معرفی بفرمایند. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن. در شب 19 ماه مبارک رمضان هستیم. این شب رو گرامی میداریم. شب ضربت خوردن امیرالمومنین علی علیه السلام هست. این شب رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. کتابی که برای معرفی در این شب خدمت شما عزیزان در نظر گرفتم، کتابی است مربوط به نزول قرآن. نام کتاب تاریخ قرآن کریم هست. نویسنده اون دکتر سید محمد باقر حجتی. این کتاب در واقع همونطور که از اسمش میتونیم حدس بزنیم، مطالب مربوط به نزول قرآن و مربوط به جمع‌آوری قرآن و مطالب دیگر رو که در واقع به تاریخ قرآن مرتبط است در این کتاب گردآوری کردن. این کتاب در واقع از 18 بخش اصلی تشکیل شده که با سرعت سعی میکنم عرض کنم که علاقمندان به قرآن و تاریخ قرآن با این کتاب آشنایی اجمالی پیدا کنن. در بخش اول عناوین و اسامی قرآن ذکر شده. قرآن چه اسامی داره و هر کدوم از اونها به چه عنوان بر قرآن اطلاق شده. در بخش دوم معنای وحی الهی اومده، در لغت و اقسام وحی اومده، چگونه وحی بر پیامبر نازل میشد و یه تاریخچه کوتاهی درباره نزول وحی بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ذکر شده. در بخش سوم نزول قرآن به طور خاص مورد نظر هست که این نزول از چه زمانی آغاز شد، چگونه کتاب‌های آسمانی پیشین بر انبیاء سابق نازل می‌شدند، چرا قرآن به تدریج بر پیامبر نازل شد، اولین آیاتی که نازل شد چه آیاتی بود و مانند اینها. در بحث چهارم و پنجم دو اصطلاح مهم قرآن یعنی آیه و سوره به بحث گذارده شده، معنی لغوی اونها آورده شده و اینکه ترتیب و تنسیق آیات و سوره های قرآن چگونه بوده، چه کسی، آیا خداوند متعال این نظم رو داده یا پیامبر این نظم رو داده یا بعدها اصحاب این نظم رو دادن، مباحثی است که اینجا به بحث گذاشته شده. اینکه آیات قرآن بعضی مکی هستن بعضی مدنی، سوره های قرآن برخی مکی هستن و برخی مدنی و اصولا فایده شناخت مکی و مدنی بودن سوره ها چیست از بحثایی است که در این دو بخش اومده. در بخش ششم به فواتح برخی از سور که در واقع حروف مقطعه قرآن باشن اشاره شده و آراء دانشمندان رو در ارتباط با این حروف مقطعه به بررسی گذاشته و سعی کرده که بهترین آراء رو در این زمینه انتخاب کنه نویسنده محترم. در بخش هفتم تعداد حروف و کلمات قرآن بیان شده که خب این از نکاتی هست که خیلی کمک میکنه به محفوظ ماندن قرآن از کم و زیادی. بخش هشتم مقدمه است بر نگارش قرآن کریم در زمان پیامبر و اینکه اولین بار نگارش قرآن در زمان حیات اون حضرت صورت گرفت و نظریه‌های مختلفی که در این زمینه ذکر شده آمده. در بخش نهم به درس ناخوانده بودن پیامبر یا امی بودن اون حضرت اشاره شده و ادله‌ای که مربوط به این نظریه هست آورده شده که آیا پیامبر به خواندن و نوشتن آشنایی داشتند یا خیر. در بخش دهم نگارش قرآن کریم در زمان پیامبر اومده. در بخش یازدهم جمع و تدوین قرآن. در بخش دوازدهم قرائت قرآن. و در بخش سیزدهم لهجه قرآن کریم و اینکه اصولا منشأ اختلاف قرائات چه بوده. در بخش 14 هم ابتدا قراء سبعه و بعد قراء عشره و بعد قراء 14 گانه معرفی شدند. در بخش 15 هم جمع و تدوین قرآن بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که توسط امیرالمومنین علی علیه السلام صورت گرفت بیان شده. در بخش 16 هم و 17 هم جمع و نگارش قرآن در زمان خلافت ابوبکر و در زمان خلافت عثمان مورد توجه بوده. در بخش 18 هم اصلاح شیوه نگارش قرآن کریم که همون نقد و اعجام باشه به بحث گذاشته شده که چگونه قرآن نقطه گذاری شد، چگونه قرآن اعراب گذاری شد و چه داستانهایی داشته. در انتها هم نمونه های از اهم نسخه های کهن و نفیس جهان اسلام آورده شده همراه با تصاویر زیبای بعضی رنگی و برخی هم سیاه و سفید که حجم قابل توجهی از این کتاب رو گرفته، یعنی از صفحه 488 تا صفحه 579 به معرفی این نسخه های کهن پرداخته شده. امیدوارم استفاده از این کتاب تاریخ قرآن کریم نوشته دکتر سید محمد باقر حجتی برای علاقمندان به قرآن مفید و مثمر ثمر باشه. این کتاب توسط نشر فرهنگ اسلامی منتشر شده. همه عزیزان رو به خدای متعال می سپارم و از همه التماس دعا دارم. خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم حاج آقا و تشکر می کنم از دوستان عزیز شنونده برنامه اشراق و سپاس از جناب آقای شفازاده عزیز که این وقت رو در اختیار ما قرار دادن. التماس دعا.
تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای قربان علی. انشاءالله توفیق حاصل بشه این کتاب رو بتونیم مورد مطالعه قرار بدیم. از آقای خادم حسینی همکار خوبمونم که این گزارش رو آماده کردن صمیمانه قدردانی میکنم. با برنامه اشراق در خدمت شما هستیم. من گفتگوم رو با آقای دکتر بصیری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اعلی الله مقامه شریف ادامه میدم. آقای دکتر بصیری، در باب نزول قرآن ما یک معنایی که از کلمه نزول به صورت مادی در ذهنمون متصور میشیم این هستش که یک شیئی از سمت بالا به سمت پایین بیاید، این رو میگیم نزول. خب ظاهر قصه این رو گواهی میده که قرآن از بیت المعموری، از آسمان چهارمی و روایات همین هم تصریح میکنن به پایین اومده. یک معنای دیگری که حالا میشه در لفافه کلام بزرگان دریافت کرد و حضرت عالی هم در این باب اگر نظر خودتون رو بفرمایید سپاسگزار خواهیم بود، تنزل یافتن معانی که خداوند بیان فرموده در قالب کلماتی که قابل ادراک و فهم بشه برای بشر مادی و زمینی، این هم معنای دیگری است. شما اگر در این خصوص اگر توضیحی بفرمایید ممنونتون میشه.
بله خیلی خوب خدمتتون عرض کنم که یه نکته رو قبل از پاسخ به سوال حضرت عالی عرض کنم، چون بحث نزول قرآن کریمه و در این شبهای قدر، اون شب قدر حقیقی قرآن کریم نازل شده، این رو باید شنوندگان عزیزمون، شنوندگان برنامه محترم اشراق توجه داشته باشن که ما الان در ایام تولد قرآن، سال روز تولد قرآن گویا به سر میبریم.
بله.
و چگونه در میلاد و تولد حضرات معصومین و ائمه اطهار علیهم السلام حالت وجد و شادی و خوشحالی داریم، این رو بدونیم که این ایام ایام تولد قرآنه، ایام میلاد قرآنه. اگرچه به احترام ضربت خوردن امیر المومنین و شهادت امیر المومنین علی علیه السلام ما عزاداریم، سیاه پوشیم، مجالس ما رنگ و بوی عزاداری بر امیر المومنین داره،
ولی شعف معنوی داریم.
این شعف به تعبیر حضرت عالی معنوی در حقیقت در وجودش هست و اگر این همزمانی نبود، که به نظر من خود اونم حکمتی داره که اگر فرصتی شد با بحث مقدرات و تغییر مقدراتمون اشاره خواهم کرد، اگر نه یه فرصت دیگری، واقعا اگر نبود این همزمانی، خب ما الان مثل نیمه شعبان خوب بود خیابانها رو چراغانی بکنیم، مجالس و محافلمون رو آذین بندی بکنیم که سال و روز نزول قرآن کریم و به تعبیری تولد قرآن کریم. حالا تولد که میگم من رو وارد اون بحث کلامی و حادث بودن و قدیم بودن و قرآن نکنید، بله. نمیخوایم وارد اون بحث تخصصی بشیم، با همین تعبیر خودمانی داریم عرض میکنیم. بنابراین این توجه رو داشته باشن شنوندگان عزیز که خود همین میتواند یه لطافت خاصی شاید به دلهای ما بده در ارتباط گیری بیشتر با قرآن کریم.
انشاءالله.
اما بحث نزول قرآن که فرمودید که تبادر به ذهن میشه که چیزی از بالا به سمت پایین سرازیر میشه، خب تعبیر درستی است و همینه. و قرآن کریم چون کلام خداست و در حقیقت انشاء خداست و در حقیقت پیام و دستور خداست، بر دلهای عموم انسانها با روحیات مختلف و با استعدادهای مختلفی که در دقایق قبل خدمت شنوندگان عزیز عرض کردیم، طبیعی است که این قرآن وقتی میخواد بیاد در سطح عموم افراد قرار بگیره بایست یک نزولی پیدا کنه، هم از لحاظ ظاهری به شکل کلمه و حروف و آیه در بیاد، جزء و عرض کنم که سوره و امثال هم در بیاد، هم از لحاظ اون حقیقت باطنیش. پس بنابراین معنای نزول معنای درستیست، کما اینکه ما در رابطه با دعا داریم که خلاصه قرآن صاعده،
بله.
یعنی من ممکن است وقتی میخوام دعا بکنم کلامم پایین باشه، خیلی ساده و عوامانه باشه در مقابل خدا، اما وقتی این توسط فرشتگان رفت بالا و خداوند متعال به او عنایت کرد، نظر لطف کرد، یک دفعه تغییر ماهیت میده و صعود پیدا میکنه و ارزشمندتر خواهد شد. قرآن کریم هم برای اینکه در دلها نفوذ بکنه، افراد بتونن بپذیرن، طبیعی است که باید این نزول صورت بگیره و به این شکلهایی که شما هم فرمودید و اشاره کردید در بیاد. ولی حقیقت قرآن، اصلا ذات قرآن و حقیقت قرآن یه چیز واحده، یعنی قرآن یک چیزه. این است که ما الان میخواییم بخونیم مجبوریم به کلمه کلمه و به آیه آیه بخونیم، ولی حقیقت قرآن یک چیز واحدیست در اراده الهی و در انشاء الهی، که خب حالا اتفاقا بحث نزول تدریجی و نزول دفعی و اینها هم از همینجا بحثش شروع میشه که نزول دفعی کدام است و نزول تدریجی کدامه. نزول دفعی میگن اون ماهیت و حقیقت قرآن کریمه، بدون توجه به آیات، بدون توجه به رویدادها، بدون توجه به عبارات قرآن کریم، اون حقیقت و اون لطافت اصلی قرآن کریم بر قلب پیغمبر نازل شده. و نزول تدریجی دقیقا همین است که ما تحت عنوان سوره و آیه و عبارات و اینها میشناسیم.
درود بر شما. انشالله که همه ما توفیق یابیم که به کلام الهی توجه ویژه داشته باشیم، نکنه خدا اینا کرده مصداق در رابطه با این آیه واقع بشیم که و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، پیامبر شکایت بکنه، شاکی بشه پیامبر، قاضی محکمه بشه پروردگار، در این دادگاه دیگه مفری وجود نداره، ملجعی وجود نداره. پس مراقب باشیم که قرآن رو به حاشیه نبریم، قرآن تو متن زندگیمون باشه. قرآن حقیقتاً کتاب زندگی است، حقیقتاً تو اجزای مختلف زندگی ما اگر ظهور پیدا بکنه، این همه نکبت و خاری و خفت و ذلت و طلاق و دشنام دادن و مسخره کردن دیگران و سایر صفات رذیله اصلا محلی از اعراب نخواهد داشت. انشاءالله آنگونه باشیم که پیامبر فرمودن اقرأ القرآن و عملو به، قرآن بخونید و به اون عمل کنید. به قول سعدی شیخ عجل، این جهانگرد بزرگ ایران زمین و این شاعر خوشقریحه و پرآوازه، رحمت الله علیه، ایشون فرمود که مراد از نزول قرآن تحصیل سیرت خوب است، نه ترتیل سورت مکتوب. قرآن نازل نشده که ما با صوت عبدالباسطی صرفا بخونیم و بگذریم، قرآن نازل شده که ما سیرتمون رو نیکو کنیم، تلاوت قرآن هم مقدمه‌ای باشه، توفیلی باشه برای همون سیرت نیک که مراد از نزول قرآن هم همان است و بس. یک بخشی رو تقدیمتون میکنیم، برمیگردیم و صحبت‌های پایانی استاد عزیزمون دانش آموخته مکتب قرآن آقای دکتر بصیری رو دنبال خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم حمیم و الكتاب المبین انا انزلناه فی لیلة
شنوندگان گرامی، لطفاً دیدگاه خود را درباره این برنامه بیان فرمایید. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، 278-60-100 شماره تلفن گویای رادیو قرآن. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
شب نزول قرآن است و شب نزول برکات، شب نزول رحمت. خوش به حال اونهایی که ظرف دلشون رو مهیا کردن برای دریافت رحمت باری تعالی. قرآن نازل شده بر سر ما تا حال دلهامون خوب بشه، سلامت فکر پیدا کنیم. امروز سازمان بهداشت جهانی WHO وقتی تعریف میکنه از بهداشت روانی، میگه بهداشت روانی مساوی سلامت فکر. اون وقت ما میبینیم این حرف در گستره اسلام عزیز، به ویژه در صدر اسلام توسط اولیای دین ما مطرح شده. اونجایی که علی علیه السلام میفرماد اقرا القرآن فانه ربیع القلوب، قرآن بخونید چرا که قرآن بهار دل هاست. حالا آقای دکتر بصیری هم توضیح خواهند داد که در بسیاری از روایت ها و آیات مراد از قلب، ذهن، اندیشه است، فکر سالمه. در پاره موارد هم اشاره به روح داره. اینکه ما قرآن بخونیم وجودمون بهاری میشه. امشب شب نزول بهار واقعی است که دلهای ما آدمیان بهاری بشه. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خیلی نکته خوبی بحث رسید و مطلب رو فرمودید، چون اینو من میخوام بگم که ما یه نزول قرآن داریم در اون لیلة القدر، آغاز مبعث پیغمبر مکرم اسلام و آغاز رسالت. اما اینو فراموش نکنیم، قرآن بطون مختلف و بی‌نهایتی داره، بطنها یه مختلفی داره. اینی که یه ظاهری از قرآن بخوانیم، حالا حتی معنیش هم بفهمیم و نفهمیم، این نیست حقیقت قرآن. ولذا بعضی نظرشون این است که هر ساله در شبهای قدر یک بطنی از بطنهای قرآن بر مردم بازتر خواهد شد و روشنتر مثلا خواهد شد، به این تعبیر. حالا تعبیر اگه نارساست نمیدونم، ولی یعنی هر شب قدری که، یعنی هر سالی که میگذرد، قرآن یک جلوه جدیدتری از خودش نشون
میشه،
خصوصا بر اساس اتفاقاتی که بشر ممکن است در اون سال آینده داشته باشه. یعنی یک افقهای تازه از خودش روشن خواهد کرد، که باز خودن للمتقین، البته که بالاترین مؤمنین و متقین خود امام زمان که سلام بر او اصلا نازل میشه، و در هنگامه این سلام این افقها و این جلوه جدید قرآن کریم. پس این به نظر من یه حرفی است که شاید نگیم سند مستحکم قرآنی و روایی داشته باشه، ولی ذوق بی‌معنایی نیست که هر شب قدر در هر سال جلوه جدیدتری از قرآن کریم متجلی میشه.
اتفاقا آقای دکتر بصیری سند روایی هم براش داریم. حضرت صادق الائمه سلام الله علیه فرمودن که هر روز که از نزول قرآن میگذرد بر شادابی و تراوتش افزون میگردد.
بله.
چه برسه
بله.
به این که حالا شب قدر باشه.
بله بله، حالا عرض کردم به طور صریح و مشخص، والله از این بله. تعابیر میشه به عنوان سند استفاده کرد یا مؤید استفاده کرد، و یا اصلا معیدات دیگه، شما می‌بینید بزرگان مثل علامه طباطبایی، علامه طباطبایی خودش مفسر قرآنه ولی هر شب یک جزء قرآن رو می‌خونه و بیان میکنه هر بار من قرآن رو میخونم انگار نکات جدیدی، انگار تالا اصلا به این آیه برخورد نکرده بودن.
بله.
خب ببینید اینها اون تجلیات نوبه به نوبه قرآن کریم، سال به سال قرآن کریمی که در شب قدر اون تجلی خودش رو پیدا خواهد کرد. فقط این نکته پایانی رو من میخوام در این شب 19 عرض بکنم که بحث مفصلی است و اون این است که شب تغییر مقدرات، به ما گفتن با انابه و استغفار و عبادت و نماز و چه و چه که از اعمال این شبها هست، در تغییر مقدرات خودتون دست ببرید. ولی عجیب است که این شبها با دو تا مطلب آمیخته شده، یکی نزول قرآن، یکی شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. من گمانم این نیست که اینا اتفاقی کنار هم آمده باشه، یعنی تغییر مقدرات و نزول قرآن و نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اونی که به اندازه ذهن ناقص خودم متوجه میشم و انشالله شنوندگان عزیز خودشون قضاوت کنن، اون معنایی که از ترکیب اینها به دست ما میرسه به نظرم این است که یعنی ای انسان، ای مؤمن، ای کسی که دوباره فرصت ماه مبارک رمضان و شب قدر پیدا کردی، اگر بخواهی در مقدرات دست ببری، مقدرات خیر برای خودت ایجاد کنی، راهی ندارد جز تمسک به قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت. یعنی شب قدر رو با نام خدا و کتاب خدا و نام اهل بیت عصمت و طهارت بس سپری کنی، بس بتونی تو کاری بکنی. نمادش هم همین مراسم احیایی است که میگیریم، از اون طرف قرآن رو به سر میگذاریم، میگیم بکیا الله و قسم به قرآن میخوریم، از اون طرف هم اهل بیت عصمت و طهارت رو واسطه قرار میدیم. پس بنابراین یعنی از این ور اشک بریز، از این ور از خدا درخواست داشته باش که تغییر مقدرات داشته باشی، اما به همون دو وسیله کتاب الله و اطرتی که بله، پیغمبر اکرم بله. فرمودن.
درود بر شما. زهی سعادت بود برای ما آقای دکتر بصیری درک محضر حضرت عالی، استفاده کردیم از دانش شما، از تواضع شما. آقای دکتر بصیری به محض اینکه وارد استودیو می‌خواستن بشن، بالاخره من لم اشکر المخلوق لم یشکر الخالق، ما باید اینا رو بگیم دیگه، بسیار متواضعانه فروتن رفتار کردن و برای خود بنده کمترین هم درس آموز بود. خدا حفظتون بکنه آقای دکتر، براتون بهترین ها رو در این شبهای نورانی از خدای متعال مسئلت داریم. حدیث عشق و ایمان است قرآن، حدیث عشق و ایمان است قرآن، صفا بخش دل و جان است قرآن، گلی از گلشن فیض الهی، نه تنها گل، گلستان است قرآن. مردم عزیز، از همراهی شما گرامیان صمیمانه قدردانی میکنیم. برگی دیگر از دفتر اشراق با همراهی شما سروران گرامی ورق خورد. امید که همه ما مرضی حضرت دادار عشق آفرین واقع شده باشیم. از محضرتون مرخص میشیم و شما رو به خالق سبحان ایزد مهربان می سپاریم. خدایا رو نگهدارشون.
من دو نشانه ای از خدا، نور بدون انتها و شفیع ما روز جزا، روشنگر از بر ما
میراث پدری با کارشناسی حجت الاسلام حسن زاده.
السلام علیک یا امیر المؤمنین. مولا امیر المؤمنین در حکمت 425 نهج البلاغه به واسطه های فیض در این دنیا اشاره می کند. مولا میفرمایند ان لله عبادا یختصهم الله بالنعم لمنافع العباد. این که خداوند بندگانی رو داره که نعمت‌های خاصی رو به اونها میده تا دیگر بندگان هم از این نعمت‌ها استفاده ببرن. همیشه در جامعه افراد ضعیفی وجود دارن که توانایی مدیریت اموال خودشون رو ندارن، بنابراین خداوند این مدیریت رو در اختیار کسانی قرار میده که این توانایی رو داشته باشن. در واقع سهم فقرا، سهم نیازمندان رو خداوند در اختیار انسانهای متمول و توانا قرار میده تا با اون سهم کار کنن و در موقع نیاز نیازمند مال اونها رو به اونها برگردونه. به کلام اختصارتر، این که ثروتمندان وکلای خداوند بر روی زمینن. در حدیث بسیار معروف و قدسی داریم که خداوند میفرماید المال مالی و الفقراء عیالی، تمام مال و اموال دنیا از آن من خداست، فقرا هم عیال و نانخورهای من هستند. اما والاغنیاء وکلای، اغنیا و ثروتمندان وکلای من به روی زمین هستند. فمن بخل به مالی علا عیالی ادخله النار ولا ابالی. اگر ثروتمندان بخل بورزند به عنوان وکیل من و مال و اموال من رو در اختیار نیازمندان قرار ندهند، فردای قیامت من خدا اونها رو در آتش جهنم میاندازم ولا ابالی، به اونها توجهی هم نمی کنم. حدیث بسیار حدیث سنگینی. لذا مولا امیر المومن در ادامه میفهم فیقرها فی ایدیه ما بزلوها فاذا منعوها نزعها منهم. اگر ثروتمندان مال و اموال رو در اختیار نیازمندان قرار بدن، خداوند اون مال رو براشون قرار میده و در یدشون قرار میده. اما اگر مال و اموال رو بخل بورزن و به دیگران ندهن، خداوند هم اون مال رو از اونها میگیره و در اختیار دیگران قرار میده تا اون مال رو بین فقرا تقسیم کنن. و السلام علیکم و رحمت الله.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام و شب بخیر عرض میکنم به حضور یکایی که شما خواهران و برادران قرآن دوست. آرزو میکنم هر جا که هستید در پناه لطف الهی سلامت و تندرست باشید. دوستان، با بخش سوم برنامه در خدمتتون هستیم به اتفاق تمامی همکاران تا ساعت 6 بامداد فردا.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حرم های مطهر